بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 325، سطر دوم. ثم بین علیه السلام ان رؤیت به هذا المعنا غیر مختصت بالآخره و الا یلزم تغییر حال فیه تعالی. روایت بیستم رو از باب هشتم خوندیم. در اون روایت این چنین آمده بود: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آیا مؤمنون می توانند در قیامت خدا را ببینند؟ حضرت فرمودند بله. و بعد هم فرمودند که قبل از قیامت هم مؤمنون خدا را دیدند، یعنی در عالم الست. و بعد تعمیم دادند، فرمودند که تو دنیا هم کسانی هستن قبل از یوم القیامه که خدا رو میبینن، مگه تو نمیبینی؟ بعدم این نطلب رو فرمودن که رؤیت بالقلب که رؤیت بالعین نیست. این تقریبا محتوای روایت بود. مرحوم قاضی سعید استفاده میکنند از این مطلب که رؤیت به رؤیت به نحوی که مستلزم تشبیه نباشد، این روش تاکید میشه که رؤیت خدا باید مستلزم تشبیه نباشه، رؤیت مثل رؤیت اجسام نباشه، یه رؤیت دیگر باشه که باعث نشه تشبیه رو، یعنی باعث نشه که خداوند شبیه خلق یا خلق شبیه خداوند بشه. این چنین رو از روایت استفاده می شود که این چنین رویتی اختصاص به قیامت نداره، زیرا در عالم الست هم انجام شده، بلکه توی همین دنیا هم قبل یوم القیامه برای خیلی ها انجام، برای بعضی انجام می شه. پس اختصاص به یوم القیامه نداره. این رو مرحوم آقای سعید استفاده میکنن از روایت و بعد در مورد عالم الست توضیح مختصری ذکر میکنن. میفرماید این الستو به ربکم قالو بلا، خود سوال و جواب نشون میده که همراه با رویت بوده، یعنی اون کسانی که خدا ازشون سوال کرده خدا رو می‌دیدند، لذا بدون استثنا همشون گفتن بلا، کافر هم گفته بلا. کسی تو عالم الست منکر نشده، اینجاش آمدن منکر شده، معلوم میشه اونجا رؤیت بوده. اما رؤیت یعنی چی؟ ایشون می فرمد رؤیت حالتیست ورای علم. در همین دنیا هم همینطوره، رؤیت ورای علم. شما یه مطلب رو می دونید، براتون گفتن، یا اینکه خودتون از هر طریقی به دست آوردید، این میشه علم. سلام علیکم. اگر همون مطلب رو به شما نشون بدن با چشم ببینید، یه حالت بالاتر از علم پیدا میکنید، به طوری که دیگه شکی در اون که دیدید براتون پیش نمیاد. رؤیت حالتیست ورای علم و این حالت ورای علم در عالم الست اتفاق افتاده. چرا علم اتفاق نیفتاده، این حالت اتفاق افتاده؟ سؤال و جواب نشون میده که اینا عالم بودن جواب میدادن. اینجا که آمدن جاهل شدن یا غافل شدن، ولی اونجا همشون عالم بودن. چرا شما میگید، چرا نمیگید عالم بودن، میگید چیزی ورای علم داشتن؟ جواب میده چه علم، چه تصور، چه تصدیق، یک امر عام و کلیه. یعنی وقتی ما علم پیدا میکنیم چندهو به یک کلی علم پیدا میکنیم، چه علم متصوری باشه چه تصدیقی. ولی در اون عالم علم شخصی بوده، کلی نبوده. اونجا مفهوم نبوده که کلیت باشه. اونجا عالم عالم تجرد بوده. عالم تجرد عالم تشخص، عالم شخص، عالم کلیت نیست. خب پس نمیتونیم اونجا قائل به علم بشیم. اونجا باید قائل به ورای علم بشیم. و ورای علم مشاهده. منتها این نکته مهمه. منتها اونجا جای حس نیست. لذا مشاهده و ابصار حسی نبوده. و چطوری بوده؟ یعنی با چشم نبوده. چون خدایی که مجرده در هیچ عالمی با چشم دیده نمیشه، چه عالم علس باشه، چه عالم دنیا، چه عالم آخرت، مجرد اصلا با چشم نمیشه دید. پس اثبات کردیم اون آنچه حاصل شده برای علم بوده، اما نتونستیم نتیجه بگیریم که مشاهده به حس بوده، بلکه یه نوع مشاهده دیگه بوده. مشاهده دیگه چطوریه؟ ایشون میگه در ما نیرویی هست که با اون نیرو همه ادراکات رو انجام میدیم. نیروی واحد هم هست، با او همه ادراکات رو انجام میدیم. در حواس ظاهره با چشم فقط میبینیم، دیگه نمیشنویم، اون ادراکاتی دیگه انجام نمیشه، فقط رؤیت انجام میشه. با گوش فقط استماع انجام میشه یا سمع انجام میشه، اون ادراکات دیگه انجام نمیشه. اما با خیال توجه کنید، وقتی ما قبلا یه چیزی رو دیدیم، صدایی رو شنیدیم، بوی رو استشمام کردیم و امثال ذالک، بعد میبینیم با قوه خیالمون همه اینا رو میتونیم احضار کنیم و همه رو دشت بکنیم. یه قوه از همه کار انجام میده، هم میبینه، هم میشنوه، هم میچشه، هم میبوید، هم لمس میکنه. همه مدرکات به توسط این قوه واحد ادراک میشن. عقلمون هم همین کرده، عقلمون هم همینه، اونم با یه قوه همه اینا رو ادراک میکنه. ایشون بیان نمی کنه که در عالم الست کدوم یکی از این دو عمل کردن، خیال بوده یا عقل بوده. فقط میگه قوه واحده ای که همه ادراکات رو میتواند به تنهایی انجام دهد، سلام علیکم، اون قوه عهده‌دار مشاهده بوده و ما اونجا مشاهده میکردیم و حالتی که برای علم بوده برامون حاصل بوده و در جواب سوال با یقین جواب دادیم بلا. خب حالا همون حالت در دنیا برای گروهی و در آخرت برای همه اتفاق میفته. در بعضی روایت هم داره که وقتی خدا از آدم سوال میکنه در قیامت، ما خدا رو نمیبینیم، ولی مثل اینکه رو در رو داریم حرف میزنیم. حتی تعبیر به کفاه داره، یعنی رو در رو. یعنی اینطور نیست که صدایی از ورا بشنویم. کنهو کنهو نه انهو، خدا رو داریم میبینیم. و لذا اون کسی که قفلت سراسر وجودشون نگرفته خجالت میکشه. بعضی هستن که قافلن، اونا با خدا بگو مگو هم میکنن، نه تنها خجالت نمیکشن، اصلا بگو مگو هم میکنن. حتی در روایات داریم وقتی خدا بهشون میگه این گناه ها رو کردی، میگن نکردی. بعد خدا ملکی رو که گناه رو مینویسه میاره، میگه شهادت بدید، اونا شهادت میگه این گناه کرده. دوباره با کمال پررویی برمیگردن به خدا، میگن خدایا این اینا طرف تو رو گرفتن، کارگزاران تو هستند، به نفع تو دارن شهادت میدن، ما نکردیم، اینا دارن دروغ میگن. بعد دیگه اون وقت خدا دهنشونو میبنده، دست و پاشون شروع میکنه شهادت دادن. وقتی این کارو میکنن دیگه راه باقی نمیمونه. یعنی میخوام عرض کنم گروهی هستن قفلت هنوزم برایشون غلبه داره، اونا هستن که با خدا بگو مگو میکنن ولی بقیه خجالت میکشن و اعتراف میکنن. خب چرا خجالت میکشن؟ خدا رو میبینن، اما نه به اون دیدنی که با چشم ببینن، به همون دیدنی که در عالم الست میدیدن و در همین دنیا هم میبینن که ورای علمه. علمو همه ماها داریم، الان همه عالمی که خدایی هست، ولی یه در یه حالاتی اتفاق میفته این خدایی رو که هست میبینیم، یه احساس دیگه، یک حالت دیگه به من دست میده. اون حالت ورای علمه، اون دیگه از علم بالاتری دیگه، برای اون تقریبا ثابت میشه. کاری خود خدا اینطوری میکنه، خودش رو به ما نشون میده، اون وقت همون حالت ورای علم پیدا میشه. پس این حالتی که در قیامت پیش میاد، این اختصاص به قیامت نداره، در عالم الست هم بوده، در دنیا هم قبل یوم القیامه برای خیلی اتفاق افتاده. امام هم که از ابو بصیر نابینا میپرسن مگه الان نمیبینی، منظورشون همین رویته، برای دیدن با چشم که ابو بصیر نابینا بود ازش بر نمیاد. اونی که ازش میپرسن مگه الان نمیبینی، یعنی اون دیدن. خب این تمام حرفیست که ایشون در اینجا زده. بعد دو مرتبه به بحثی در مورد عالم الست میپردازه، از قول کسی نقل میکنه. نقلی که حالا وقتی رسیدم عرض میکنم که اون حاضرین در عالم الست چگونه سؤال خدا رو شنیدن و جواب دادن. اینطوری که ایشون نقل میکنه سوال مختلف شنیده شد ولی زا مختلف هم جواب داده شد، و این بیان ایشون نشون میده که آنچه که محدثین مفسرین در مورد عالم زر گفتن درست نیست. در مورد عالم زر گفتن که همه یکسان بودند، هیچ تفاوتی وجود نداشت، و خدا سوال کرد به اختلاف جواب دادند. وقتی این اشکال مهم غیر قابل حل برایشون وارد میشه، اگر همه چی مساوی بود اختلاف در جواب از کجا آمد؟ انسان قابل جواب نیست. همه در نوعیتشون مساوی بودن، همه در عوارضشون مساوی بودن، همه در درجات وجودشون مساوی بودن. اون عالم هم عالمی بود که برای هیچکی امتیاز بالاتر و پایینتری قائل نبود، هیچ اختلافی اصلا وجود نداشت. خب اگه اختلاف وجود نداشت، اختلاف در جواب از کجا آمد؟ اینی که من دیر جواب میدم اون زود جواب میده، حتما یه علتی داره. شاید دیر صدا به گوش من رسید، حالا حداقلش اینه، شاید دیر صدا به گوش من رسید، به گوش اون زودتر رسید، اون زودتر جواب داد، من دیدم. شاید اون زودتر فهمید، من دیدم فهمیدم، هر دو صدا رو با هم شنیدیم، اما اون فهمه زیاد بود، درست فهمید، راحت از اول فهمید، من نه، یه خود فکر کردم فهمیدم. بالاخره این تأخیر در جواب، همه جواب دادن ولی بعضی تأخیر داشتن. این تأخیر چیه؟ از کجا آمده یه همه مساویه؟ این تساوی عالم ذر رو که مفسرین و محدثین و اینها بعضیاشون اصرار دارن، این قابل اثبات نیست. البته این که میگن بعضیا که مثل علمای بزرگ مثل سید مرتضی قبول نداره، اونم همینو میگه، میگه با تساوی اختلاف معنی نداره. عامل اختلاف اگه وجود نداره اختلاف پیش نمیاد و ایشون اصلا عالم ذر رو قبول نمی کنه. سید مرتضی عالم ذر رو قبول نداره، منتها به این صورتی که این آقایون میگن قبول نداره. بله عالم علسته که نمیشه منکر شد، عالم علسته قرآن هست نمیشه منکر شد. ایشون به یه صورت دیگه تبیین میکنه عالم علسته، نه اونجور که محدثین و مفسرین تفسیر کردن. اصل عالم قبول داره ولی نه اون عالمی که اون من میشه. حالا میرسیم انشاءالله که ایشون انسان ها رو در صفه مختلفی قرار میده در عالم علست، و خدا با این انسان هایی که در صفوف مختلفن حرف میزنه، و چون صفوف مختلفه اختلاف در جواب هست. این مشکلی نداره، این حل میشه. فقط سوال میشه چرا خداوند صفوف رو مختلف قرار داد؟ اینم جوابش خیلی راحته. ظرفیت ها مختلف بود، خدا میشناخت باطن انسان ها رو، ظرفیت ها رو میشناخت، از بزرگ تا کوچیک مرتب کرد. مثل این که مثلا پس می اینو با هم بارها عرض کردم، کسی که ظروف می سازه، حالا می خواد ظرفاشو در مقابل دیج قرار بده، اگر اون ظرفی بزرگ رو جلو بذاره ظرفای پشت سر دیده نمی شه. این از ریز می چینه تا درشت، که کسی که از این بر نگاه می کنه همه رو ببینه. اون درشتم نزدیک خودشه، خودش اون پشت وای میزه دیگه. اون درشته نزدیک خودشه، مقربه به اوست، این ریزه دوره، ولی اینو گوشه دیگران ببینه، چون باید همه ظرفا دیده بشه. برای فروش آمده شده دیگه، میخواد همه دیده بشه، از ریز میذاره تو درشت، که اگه درشت رو جلو بذاره اون ریزه پشتش مخفی میمونه، دیده نمیشه. از ریز میره تو درشت، خودش میره پشت اون درشته وای میزه، درشته به اون نزدیک تره، مقرب تره. بعدم در مورد خودم همین بحث هست، که مرتب چیده میدونسته که این ظرفیت ها مختلفه. اونی که ظرفیتش ظرفیت وجودیش بالاتر بوده در صفحه جلو، اونی که ظرفیت وجودیش متوسط بوده در صفحه وسط، اونی که ظرفیت وجودیش از هم کمتر بوده صفحه آخر. اینطور تنظیم کنیم دیگه مشکلی نداریم. اختلاف در جواب به خاطر اختلاف صفوف بوده، اختلاف صفوف هم به خاطر اختلاف ظرفیت ها بوده، دیگه هیچ ابهام باقی نمیمونه، همه چی حل. خداوند میخواد دو نفر بیافرینه، دو تا انسان میخواد بیافرینه. اگه هر دو با یه ظرفیت باشن که میشن یکی، میخواد دو تا بیافرینه، چاره نیست جز این که دو تا پیدا بشه. یه چیزی باید اختلاف کنه، ولی دو تا نمیشن. تو عوارضش باید اختلاف باشه، ذاتشون که همه انسانه، تو عوارض باید اختلافی باشه، ولی اختلاف کوچیک. اصلا ممکن نیست دو تا یکی بشن، اختلاف باید باشه. اختلاف هم که بود بالاخره یکی ظرفیت بزرگتر میشه که ظرفیت کوچکتر میشه. سعادت که هم دخالت داره، بله در سعادت هم دخالت داره. یعنی اون چه از جانب خلقت هست جبر، ما به جبر آفریده میشیم، هیچ وقت با خیل خودمون آفریده نمیشیم. در امور نظری ملاحظه کنید، یکی اصلاحش قوی داره، یکی اصلاحش ضعیف داره. خودشون کردن یا خدا کرده، مسلم خدا کرده. در باب عمل هم همینه، یکی ظرفیت عملش بیشتری که ظرفیت عملش کمتری، نمیشه غیر از این، و الا انسان های متعدد یکی میشن، این شدنی نیست. باید متعدد باشن. منتها ممکنه شما یه سوال بکنید، چرا من اون ظرفیت بزرگی نیافرید؟ حالا که قرار شد دو نفر باشیم، اون ظرفیت بزرگی به اون نمیداد، به من میداد. این ممکنه یه همچه سوالی بشه که قایم میشه. جواب اینه که از ظرفیت بزرگی به شما میداد، شما میشدی اون. این نبودی که الان هستی. این میخواد آفریده بشه. این ظرفیتش همینه. اون هم ظرفیتش اونه. وقتی عوض بدل میکرد، این میشد اون، اون میشد این. یعنی الان من خودم درش میکنم. اگه مثلا من زید بودم، من خودم زید درش میکردم، الان خودم درش نمیکردم. یعنی میافتم که زیدم، اونم میافت که منم. یعنی خلقت جبره و هیچ مشکلی نیست. هیچ کدوم از این اشکالات اصلا وارد نمیشه. اون ورش از این به بعدش حرفه. چه آیا من با اون ظرفیتی که دارم عمل میکنم؟ وقت این اعمال من اختیاری، اینا ثواب عقاب داره، ولی اون خلقت که ثواب عقاب نداره. چرا ذهن تو بازه و ذهن تو بسته است؟ خب جواب اینه که خدا خودش کرده. هیچ وقت هم سوال نمیکنه چرا استعداد تو زیاد بود، استعداد تو کم بود. هیچ وقت سوال نمیکنه که اینا خودش کرده. میپرسه این تو چرا این مقدار عمل کردی، اون مقدار عمل کردی. یه وقت اینجوری میپرسه چرا اون نماز کاملتر خوند تو ناقصتر خوندی؟ میگم خدای ظرفیتش بالاتر بود، نماز از تعمیر خوند، من ظرفیتم این بود، نماز خودم خوند. اونو میزان من قرار میده، ولی در این حال نمیگه چرا اون نماز رو نخوند، من نمیتونم اونو بخونم. میگه تو به اندازه توانایی چرا کار نکردی؟ این سوال هست. به اندازه توانایی که بهت دادم چرا کار نکردی؟ تو آیم داره لیس الانسان الا ما سعی. این تعارف نیست. خدایی داره حرف میزنه که نه مبالغه میکنه نه خلاف میگه. نفی و استثناء هست. لیس الانسان الا ما سعی. یعنی فقط به اندازه سعیش. هر کس به اندازه سعیش. اگر انسان معمولی سعیش با شیخ انصاری مساوی باشه، این معمولی با اون شیخ انصاری یکسان ثواب میگیره. اونجا که قرار اختیار ما دخالت کنه، کاملا خدا با عدالت تقسیم میکنه. اونجا هم که خلقت بوده با عدالت تقسیم کرده. منتها اونجا به ما کاری نداره، اینجا به ما کار داره. تمام مشکل این سر اعمال ماست، نه سر خلقت ما. در اعمال هم که توجه کردید طوری عمل میکنه خداوند که به هیچ کی ذره ای ظلم نمیشه. جب در خلقت داریم، جب در عمل نداریم. به تمام مهم همینجاست که توی عمل باید حساب کنیم، به خلقت کاری نداشته باشیم. در خلقت مسلم جب هست، در عمل باید جب نباشه که نیست. مؤاخذه به اندازه توانایی. یه کلامی از امام حسین علیه السلام نقل میشه که مصیبت هم به اندازه تواناییه، که خداوند وقتی میخواد کسی امتحان کنه در حد تواناییش امتحان میکنه. اون که ظرفیت بالا داره، ظرفیت بالا داره، بهش میگه پسرتو بکش. و بعدم که میخواد تو آتش نمرود بیفته، جبرئیل میفرسه که کاری نداری؟ و جبرئیل میگه با تو نه، به تو کاری نداره. میگه خب با خدا کار داری بگو. میگه خودش خبر داره. این با ظرفیت بالا داره امتحان میشه. هیچ وقت ما رو اینجور امتحان نمی کنه. ما به اندازه خودمون امتحان میشه، اونم به اندازه خودش امتحان میشه. همونطور که ثواب به اندازه است، امتحانم به اندازه است، مصیبتم به اندازه است. یعنی خدا ظرفیت رو خودش آفریده، ظرفیت رو رعایت میکنه، در مؤاخذه هم رعایت میکنه. پس هیچ جا ابهام نیست، ظلم نیست. اینا جملات معترضه بود، از بحث رفتیم بیرون. صفحه 325 این سطر دوم. ثم بیان علیه السلام که ان رؤیت به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی رؤیتی که مستلزم تشبیه نیست، غیر مختصت بالآخره. نسخه ما داره مختصت بالآخره، پسرش دلیل میاره، دلیل اصلا درست نمیاد. پسرش عبارات بعدی میاره، هیچ کم درست نمیاد. چاره نداریم جز این که در اینجا یه غیر اضافه کنیم، غیر مختصت بالآخره، که دیگه همه چی روون میشه. من وقتی این عبارت رو دیدم احتمال دادم اینجا غیر باشه، نه احتمال دادم، مطمئن شدم که غیر اینجا وجود داره. یه نسخه خطی جدیدن به من داده شده، چند صفحه بیشتر نیست، گفتن تا آخر بحث رویته. تقریبا از دو سه صفحه قبل تا آخر رویت دست من هست. به اون نسخه مراجعه شده که ببینم غیر هست یا نیست، و از عجایب من به خاطر همین مراجعه کردم به نسخه، ولی نفهمیدم که غیر تو نسخه هستی نیست. یعنی وقتی داشتم میخوندم یادم رفت که من برای چی این نسخه دارم میخونم، ولی اینجا رو که خوندم هیچ ابهامی برام نداشت، راحت رد شدم و مطلب رو کامل فهمیدم. بعد امروز تو راه که داشتم میمدم بیگه نسخه دستم نبود که دوباره مراجعه کنم، این عبارت نیا کردم ابهام داره، در حالی که من از اون نسخه مطالعه کردم ابهامی نداشت. مطمئن شدم اون نسخه غیر داشته، من حواسم نبوده ندیده. یعنی با این که رجوع شدم برای همین که بینم غیر تو عبارت هست یا نیست، یه قافل شدم، فراموش کردم، غیر رو دیدم ولی توجهش نکردم. علایه حال به نظرم میرسه، حالا بازم ممکنه نگاش کنم خود نسخه رو، به نظرم میرسه که اونجا غیر داشته، نداشته باشه هم ما باید اضافه کنیم، چون عبارت غیر از این درسته میشه، فقط باید کلمه غیر اضافه کرد. این رویت مختص به آخره نیست، و الا یعنی اگه مختص به آخرت باشه لازم میاد خود تغییر کنه. در دنیا این رویت رو نداشته باشیم، در آخرت این رویت رو داشته باشیم، در حالی که ما یه دنیایی و ما یه آخرتی یکی هستیم. اینجا نمیتونیم رویت کنیم، اونجا رویت میکنیم، ولی میشه خدا تغییر میکنه. اگر مختص باشد رویت به آخرت، یا باید ما تغییر کنیم یا باید خدا تغییر کنه. ما که تغییر نمیکنیم، خودش فرموده شما رو بر میگردونم، اوت میرم همونطور که هستید، پس ما تغییر نمیکنیم. اگر ما اینجا رعایت نکنیم اونجا رعایت کنیم، معلوم میشه خدا تغییر کرده، این باطله. پس معلوم میشه اگر اونجا رعایت میکنیم اینجا میتونیم رعایت کنیم، یعنی این رعایت مختص به آخرت نیست. و الا یعنی اگر این رعایت مختص به آخرت باشه و در دنیا هیچ جور انجام نشه، در عوالم قبل هم انجام نشده باشه، یلزم تغییر حال فیه تعالی، باید در خداوند یه حالی تغییر بکنه، از تجرد به جسمیت بیاد، یا از یه حالی به یه حال دیگه بیاد که رؤیتی که ممکن نبوده ممکن بشه. بل قد رآه فی عالم الظرف، این بلم نشون میده که غیر اونجا هست. رؤیت اختصاص به آخرت ندارد، بلکه انسانها خدا رو در عالم ذر هم قبل از یوم قیامت دیدن، قبل از روز قیامت خدا رو دیدن، پس این دیدن اختصاص به قیامت نداره، قبلش هم انجام شده. عالم ذر میگه ها، منتها عالم ذر رو اونطور که اونا تفسیر کردن تفسیر نمی کنه، عالم ذر رو قبول داره، منتها اون تفسیر رو قبول نداره. کسانی که عالم ذر رو منکرن با اون تفسیر منکرن، نه مطلق عالم ذر رو منکر باشه. عالم ذر در روایات آمده، کسی منکر نیست. عالم الست هم تو قرآن آمده، کسی منکر نیست. اون تفسیر رو قبول ندارن، تفسیری که محدثین و مفسرین، بعضی از محدثین و مفسرین برای عالم ذر کردن. و ذالک، یعنی این رؤیتی که در عالم زر اتفاق افتاد، قبل از قیام اتفاق افتاد، ذالک این قال لهم، زمانی بود که خدا به انسانها فرمود الستو بربکم قالو بلا. و من البین، آشکار است که هذه المجاوبه، مجاوبه این سوال جواب، این سوال جواب لا یکون الا من الرؤیه، حاصل نمیشه جز از رؤیت، یعنی تا رؤیتی نشود مجیب نمیتواند چنین راحت جواب دهد. الان که رؤیت حاصل نیست، الان تو دنیا خدا بپرس الستو بربکم، گروهی میگن بلا که دارن رؤیت میکنن، گروهی که غافلن یا جاهلن میگن نه، منکر میشن، چنانچه الان منکرن. اون سؤاله الان هم هست، این مجیب جواب نمیده، ولی سؤال الان هم هست، الان هم خدا از تک تک ما میپرسه الستو بربکم، گروهی دارن جواب میدن چرا، میگن بله هست. گروهی که منکر خدا یا غافلن یا منکر، اونا میگن نیستی. خب اگر اونجا رؤیت نبود چنانچه اینجا برای بعضی ها نیست، خب اونجا هم میگفتن نیستی، در حالی که هم میگفتن هستی، پس معلوم میشه میدیدن، یعنی یقین داشتن. وقتی کسی چیزی میبینه که نمیتونه بگه نه. و من البین ان هذه المجاوبه لا یکون الا من الرؤیه، آشکاری که تا رؤیتی نبود نباشی گفته نمیشه. رؤیت چی بوده که شما میگید حتما باید باشه؟ ایل حالت التی، اگه صفت بگیریم برای رؤیت حالته میخونید، اگر جمله مستقل بگیرید ایل حالت التی وراء العلم، رؤیت یعنی حالتی که وراء علمه، وراء علمه یعنی مافوق علمه. خب رؤیت چطوری بوده؟ تشبیه میکنه، تشبیه میکنه به همین عالم خودمون، میگه زبل ابصار، زبل ابصار یعنی بینایان نه نابینایان. زبل ابصار چطور خورشید رو در وسط روز میبینند؟ انسان ها به همون نحوه خدا رو در قیامت دیدند، منتها نه با بصر، در قیامت نه، در عالم الست شهود قیامت، در عالم الست دیدن و شهادت دادن، یه جواب دادن. دیدن به تعبیر ایشون یعنی انکشاف، براشون کشف شده، نه حالا با چشم ببینن، براشون کشف شده که خدا هست، که این ورای علمه. چرا ورای علمه بیان میکنن؟ چون علم کلیست و اون عالم عالم شخصی بود، عالم کلی نبوده، بنابراین علم در اونجا باید شخصی باشه، پس باید ورای علم های کلی باشه، و ورای علم کلی یعنی همین انکشافی که ما اسمش رو رؤیت گذاشتیم و معتقدیم که ورای علمه. و ان یکون ینکشف لهم انکشافن کما الشمس فی رابعه النهار لذب الابصار، یعنی کسانی که بینا هستن، نابینا ها که شمس رو نمیبینند، اونایی که میبینند شمس در رابعه نهار براشون چقدر آشکاره، چقدر منکشفه. برای انسان ها در عالم الست هم خدا اینجور منکشف بود، منتها این در شمس انکشاف وسیله بصره، اونجا انکشاف وسیله بصر نبوده. اگر روز رو، شبانه روز رو به چهار قسمت تقسیم کنید، شبانه روز رو به چهار قسمت تقسیم کنید، از صبح شروع کنید، ظهر میشه یک ربع، یک ربع شبانه روز، شب میشه ربع دوم، نصف شب میشه ربع سوم، فردا صبح میشه ربع چهارم، روز تموم میشه. وسط روز یکی از ربع هاست، رابعه تون نهار، یکی از رب‌هایی که شما تقسیم می‌کنید وسط روزه. چه بگیم این در زبان، چه بگیم رابعت نهار، نه رابعه مطلق. رابعه مطلق بر نصف شام صدق میکنه. رابعت نهار یعنی اون رابعه که تو نهاره. یه رابعه بیشتر تو نهار نداریم، یه رابعه تو نهار داریم، یه رابعه سر غروب داریم، یه رابعه شب نصف شب داریم، یه رابعه هم بین طولین داریم. رابعه نهار فقط یکیه با اون وسط روزه. کم از شمس و پیرابت نهار نزبه درسر. این بیانیست که من میکنم. اما رابعه در لغت به این معنی که من از کردم نیست. اون همون به معنی ظهوره. من میخوام استحسانی معنی کنم. خود رابعه رو به لغت مراجعه کنید، به همین معنای وضوح، به معنای آشکار اینها معنی میکنن، از همین در همین حد. منتها من خواستم استثنایی معناش کنم، یعنی در لغت معناش این نیست. از العلم المکتسب هناک من مالا مجالله. هناک یعنی عالم اهل است. در عالم اهل است علم باید باشد، ولی جواب داده نمی شود. علمش هم باید مکتسب باشد. علم هم باید مکتسب باشه. علم بدیهی کلیه، به درد نمیخوره. به درد اونجا نمیخوره. چون اونجا علم شخصی لازمه. علم بدیهی میشه علم کلی، اونجا مفید نیست. علم شخصی لازمه، چون عالم عالم شخصه. و علم شخصی مکتسبه. مکتسب از دیدن. مکتسب از هر چی. مکتسب از ظهور خدا، حضور خدا، هر چی اسمش رو میگیره. نمیدونم از چی کسب شده، ولی بالاخره علمی کسب شده اونجا. علمی برای ما حاصل شده و با اون علم ما جواب دادیم. اگر علمی نبود جواب نمیدادیم. از العلم المکتسب هناش من مالا مجالله. این چاره ازش نیست، حتما باید باشه. کمالا یافا. ولی علم البدیهی ما گفتیم باید ورای علم باشه. در یه جا دیگه هم گفتیم باید علم مکتسب باشه. در هر دو جا علم بدیهی رو رد کردیم. گفتیم علم بدیهی اونجا نیست. چرا؟ زیرا بل علم البدیهی انما یکون فی التصورات العامه و تصدیقات الکلیه، در حالی که بل قضیت هناکه من قبیل شخصیات. هناکه در عالم اهل است و در عالم ذر. قضیه از قبیل شخصیات بوده. قضیه یعنی اون قضیه که ما چیدیم. بلا یعنی چی؟ یعنی بلا انت ربنا. قضیه است دیگه. بلا با کلمه بلا افاده شده. وقتی خدا میگه الستو به رب بکن، به صورت قضیه سوال میکنه، ولو جواب ما مختصره، بلکه کلمه بلاست، ولی این جواب مختصر جای جمله نشسته، جای قضیه نشسته. بلا انت ربنا. و قضیه که در اونجا گفته شده از قبیل شخصیاته. اگر تصور خدا باشد، یعنی توجه به خدا باشد، این شخصیه. اگر قضیه باشد در مورد خدا، این هم شخصیه. چه تصور باشد، چه تصدیق از دو شخصیه. البته تصوری که از میکنیم مزید تصوری از این قبیل نیستن، ولی خدا که قابل تصور نیست. خب تا اینجا معلوم شد که چیز دیگری غیر از علم در اونجا برای ما وجود داشته. اون چیز دیگه چیه؟ رؤیته. اما چه نوع رؤیتی؟ رؤیت حسی؟ میفهمن نه، اونجا که حس نیست. اون عالم بالاتر از عالم حسه. این عالم عالم حسه و در اینجا احساس انجام میشه. اون عالم عالم حس نیست. پس باید رؤیتی که ما در اون عالم ادعا می کنیم رؤیت حسی نباشد. و از لا سبیل لرؤیت الحسیه، از لا حس و لا محسوس هناک، در اون عالم نه حس وجود دارد نه موجودات در حد محسوس هستند. موجودات محسوس اینجا هستند، موجودات بالاتر یا مثالی هستند یا عقلی هستند که به حس نمیان. مثالیاش به خیال میان، عقلیاش هم به عقل میان، هیچونشون به حس نمیان. محسوسات فقط تو عالم ماده است. از لا حس و لا محسوس هناک، یعنی در عالم زن. فبقیه وقتی رؤیت حسی ممکن نشد، فبقیه ان یکون اون رؤیت به رؤیت القلبیه یا اون انکشاف، فبقیه ان یکون اون انکشاف یا اون علم به رؤیت القلبیه. خب رؤیت قلبی یعنی چی؟ یعنی رؤیت به توسط قلب. قلب چیه؟ قلب همون نیروی واحدی است که میتواند همه مدرکات رو به تنهایی ادراک کند. مثل چشم نیست که فقط میبینه، مثل گوش نیست که فقط میشنوه، بلکه مثل خیاله که هر پنج تا انجام میده و مثل عقلی که هر پنج تا انجام میده. منتها ما اسمش رو میتونیم قلب. قلب اون رکن اساسی ادراک ماست. گواهی که در روایات مدرک همه چی قرار داده میشه قلبه، و قلب به تنهایی مدرک همه است. وانکه یک نیروز همه نوع ادراکات رو درک میکنه. این قلب در اونجا حضور داشته و خدا پیش قلب کشف شده و همه او را یافتند و شهادت به بلا دادند. همون قلبی است که خدا میگه قلب المؤمن عرش الرحمن. منتها قلبای کافر وقتی اینجا آمده بر اثر ارتباط با ماده تاریک شده، قلب مؤمن به خاطر ایمان از اون تاریکی در آمده. اون وقت قلب مؤمن عرش رحمان هست ولی قلب کافر نه. ولی قلب ما و قلبون میتونه عرش رحمان باشه. این کافر مانع داره، این مانعش باعث شده که قلبش عرش رحمان نباشه. ولی قلب انسان به ما و قلبون یا به ما و انسانون این خصوصیت داره که میتونه مدرک همه چی باشه. ای یکون المبصر و رائی، مبصر بخونید، ای یکون المبصر و رائی هو ذوات الانفس الجزئیه. ذوات الانفس الجزئیه ما ها هستیم که هر کدوم نفس شخصی خودمونه داریم. خب مبصر و رائی صاحبان انفس هست که ابصار میکند به چه وسیله؟ به قوت حل واحده. خط تیره نباید باشه، باید خط بخونه. به قوت حل واحده، یعنی با اون قوه واحدش که همون قلبشه، التی هی سمع و بصر و غیره، ما هم میبینه هم میشنوه هم میکشه تا آخر. و بالجمله ات تخاطب، اینجا الف میخواد، من تو اون نسخه دیدم اینجا الف داشت، ات تخاطب و توجه. تخاطب اقتضا میکند توجه را. اصلا تخاطب توجه هست. حالا من یه خود پایین تر آوردم گفتم اقتضا میکنه. تخاطب یعنی به یکدیگر خطاب کردن، با یکدیگر مکالمه کردن. او بپرسد الستو برد بکن، من هم بگویم بلا. داریم مکالمه میکنیم دیگه، که اون میگه که من میگم. این توجهه، توجه رو در رو بودن، وجه در وجه بودن. تا توجه نباشه تخاطب صورت نمیشه. منتها حالا توجه لازم نیست حتما توجه حسی باشه، میتونه توجه قلب باشه. و بالجمله از تخاطب ها و توجه، ولا یسع در این توجه علم ولا معرفتون. اینجا گنجایش علم و معرفت رو نداره. اینجور تخاطب ها بالاتر از علم و بالاتر از معرفت رو میطلبه. پس یه همچین حالتی در اونجا برای انسان ها بوده، بالاتر از علم، بالاتر از معرفت. کما یعرف و اهل البصائر صافیه، کسانی که اهل بصیرت هست، بصیرتشون هم صافه، کدورتی آلودگی برش وارد نشده، اونها میدونن که در اونجا جای علم و معرفت نیست، جای بالاتر از علم و معرفته. خب این مباحثیشون گفتند. حالا باز از قول صاحب تفسیر بحر الحقائق مطلبی رو مربوط به اون عالم زر نقل میکنن که اون مطلب انشاءالله در جلسه آینده باید گفته بشه. همون صفوح متعددی که عرض کردم، انسان ها به صفوح متعددی صف بستن و اختلاف جواب خداوند رو دادن. این انشاءالله در جلسه آینده مطرح میشه.